ساعت 23:11 شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر خارجه قطر میگوید کشورش تلاش میکند ایران و آمریکا به مذاکره ترغیب شوند. صدها هزار نفر از مردم هنگ کنگ علیه لایحه استرداد متهمان به چین تظاهرات کردند. و بیش از 100 معترض در روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان بازداشت شدند. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. وزیر خارجه قطر از مقامات تهران و واشنگتن خواست برای رسیدن به توافق با یکدیگر دیدار کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی روز یکشنبه در لندن با اشاره به افزایش تنش‌ها در منطقه از تلاش کشورش برای گفتگو با ایران و آمریکا خبر داد. وزیر خارجه قطر افزایش تنش‌ها در منطقه را به سود هیچ کشوری ندانسته و گفته است کشورش تلاش دارد تا ایران و آمریکا به گفتگو با یکدیگر ترغیب شوند. تنش بین ایران و آمریکا از ماه گذشته و در پی توقف برخی تعهدات برجامی ایران و اعزام نیروهای تازه آمریکایی به منطقه تشدید شد. تاکنون شماری از کشورها از جمله ژاپن، عراق و عمان برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن اعلام آمادگی کردند. صدها هزار نفر از شهروندان هنگ کنگی روز یکشنبه علیه لایحه استرداد متهمان به چین دست به تظاهرات زدند. مخالفان این لایحه نظام قضایی در چین را ناعادلانه توصیف کرده و معتقدند که تصویب این لایحه باعث اعمال محدودیت‌های اجتماعی، مدنی و سیاسی خواهد شد. همزمان آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان بین‌المللی حقوق بشری نسبت به عواقب تأثیر این لایحه بر حاکمیت قانون در هنگ کنگ هشدار دادند. قرار است بررسی لایحه استرداد تا پایان ماه جاری میلادی، یعنی 3 هفته دیگر، به پایان برسد. در روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان، پلیس این کشور بیش از 100 معترض را بازداشت کرد. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، طرفداران گروه اپوزیسیون انتخابات دموکراتیک قزاقستان به رهبری مختار آبلیزیازوف با در دست داشتن بادکنک‌های آبی دست به تظاهرات زدند. این گروه که در قزاقستان غیرقانونی اعلام شده، خواستار برگزاری انتخابات آزاد است. انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان از صبح یکشنبه آغاز و 8 شب به وقت محلی به پایان رسید. انتظار می رود که قاسم جومارت توخایف، نامزد مورد حمایت نور سلطان نظربایف، رئیس جمهوری پیشین این کشور، با اکثریت قابل توجه آرا در این انتخابات پیروز شود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
غلام حسین کرباسچی، دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی، در یادداشتی که در روزنامه کارگزاران منتشر شده، درباره اتفاقات پیرامون انتخاب محمد علی نجفی به عنوان شهردار تهران، برخی جریان‌های اصلاح طلب را به عدم توجه و اقدامات عمدی به هشدارهای او درباره پیامدهای انتخاب آقای نجفی متهم کرد. این اظهارات اما به سرعت با واکنش چند چهره شاخص اصلاح طلبان از جمله مرتضی الویری، عضو شورای شهر تهران، و محسن میردامادی، آخرین دبیر کل جبهه مشارکت اسلامی روبرو شده است. این دو سخنان آقای کرباسچی را رد کرده اند و به نوعی او را متهم به برخورد شخصی با پرونده محمد علی نجفی کرده اند. محمد علی نجفی، شهردار پیشین تهران، 7 خرداد به اتهام قتل همسرش میترا استاد بازداشت و روانه زندان شد. اینک اتفاقات پیرامون این پرونده با واکنش‌های متفاوت اصلاح طلبان روبرو شده و بعضاً به مشاجره و اختلاف نظر میان آنها منجر شده است. مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، در ارزیابی این موضوع به رادیو فردا این چنین میگوید:
درست هست که سال 96 اسامی مثل الهه کولائی یا محسن مهرعلی‌زاده هم برایش شهرداری مطرح میشد. احزابی مثل اعتماد ملی یا اعتدال توسعه هم بازی میکردند. اونطور رقابت اصلی و گفتمانی بین دو قطب بود. قطب اول کارگزاران به نمایندگی آقای کرباسچی که دنبال شهرداری محسن هاشمی بودند. آقای کرباسچی شهردار اسبق تهران بود، میخواست حالا شهردار سایه بشه، ضمن اینکه دنبال چهره سازی از محسن هاشمی برای انتخابات ریاست جمهوری 1400 هم بودند. میگفتند بازگشت قدرت ریاست جمهوری به خاندان هاشمی. در مقابلش حزب اتحاد ملت، مشارکت سابق نزدیکان آقای خاتمی بودند که تقریبا همشون بر سر محمدعلی نجفی اتفاق نظر داشتن. برای بخشی از این واکنش تند و غیر منتظر آقای کرباسچی برمیگرده به اون رقابت گفتمانی سال 96 و برنامه‌هاشون برای سال‌های آینده. ضمن اینکه آقای کرباسی و آقای نجفی یک سابقه رقابت، شاید اختلاف 20 ساله هم دارند. هر دو عضو کارگزاران سازندگی هستند. در داخل حزب کارگزاران سازندگی که از جریان هاشمی متولد شد، دو جریان وجود داشت. یک جریان، جریان آقای نجفی اسحاق جهانگیری که معروف بود به جریان لیبرال، جریان دوم جریان آقای کرباسچی که از حوزه علمی قم آمده بود، تکنوکرات های معتقد به توسعه تحکم‌آمیز از بالا، و اینها حدود 20 سال هست که با هم درگیری دارن. برای من اون چیزی که الان ما می‌بینیم، و قبل از اینکه بحث سیاسی یا واقعا نگرانی بر سر مسائل کشور باشه، اختلافات قدیمی است که با ماجرای آقای نجفی سر باز کرده.
اما به اعتقاد مهدی مهدوی آزاد، بخشی از اختلاف نظرهای فعلی به وجود آمده در بین اصلاح طلبان فراتر از پرونده محمد علی نجفی است.
اصل مشکل برمیگرده به وضعیت فعلی جناح اصلاح طلب که بسیار متشتت، سرخورده، منفعل و عملا زمینگیر هست. 9 ماه دیگه هم انتخابات مجلس هست. رقابت بزرگی در داخل این جریان بر سر استراتژی نهایی این جناح در ماجرای انتخابات هست. بخش بزرگی از آراشون رو از دست دادن. بخش‌های سنت‌گرا، فرصت طلب، معامله‌گر این جریان مثل آقای عارف، مثل آقای کرباسچی، سیاست نزدیکی بیشتر به حاکمیت رو دنبال می‌کنن. بخش‌های دیگری معتقدن ما باید مقاومت مدنی کنیم، خودمون رو احیا کنیم، به مردم نزدیک بشیم. این جور دعواها در واقع در نهایت باعث میشه برنده دعوا دست برتر رو داشته باشه و در جریان مذاکرات 9 ماه آینده حداقل در جلسات خصوصی بتونه اهداف و توصیه‌های خودش رو راحت‌تر به کرسی بنشونه.
غلامحسین کرباسچی همچنین روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا درباره ارتباط میترا استاد با نهادهای امنیتی و شایعه موسوم به پرستو بودن او گفت که این موضوع را باید دادگاه ثابت کند. به اعتقاد مهدی مهدوی آزاد، شماری از اصلاح طلبان خود به نوعی درگیر پرونده‌های موسوم به پرستو هستند.
یه ریشه دیگه این دعوا هم پدیده ای به نام پرستوست. اصلاح طلبان بارها تاوان و هزینه‌های سنگین برای این ماجرا دادن. سال 1388 یادمون هست که یکی دو نفر از نیروهای اصلاح طلب 2-3 روز بعد از بازداشت اون اعترافات سنگین و غیر منتظره رو کردن و بعدا معلوم شد از ترس انتشار فیلم‌ها یا افشای روابط غیر اخلاقیشون وادار شدن. چهره‌های دیگری از نیروهای اصلاح طلب هم همین مشکل رو داشتن. واقعا اینه که بخش بزرگی از نیروهای سیاسی ایران درگیر این مسئله هستند. خیلی از اون کسانی که الان سعی می‌کنن از فرصت استفاده بکنن به هر نحوی، چه در دفاع از محمد علی نجفی چه در حمله به او، در واقع نگران فاش شدن چنین اسراری درباره خودشون هستند.
واژه پرستو اصطلاحاً درباره زنانی به کار می‌رود که نهادهای امنیتی بر سر راه مقامات، چهره‌های سیاسی، منتقدان و مخالفان حکومت و حتی دیپلمات‌های خارجی قرار می‌دهند تا برای آنان پرونده سازی کنند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و اما اسید پاشی از جرایمی است که در یکی دو دهه اخیر بارها در ایران اتفاق افتاده است، چه در جریان انتقام‌های شخصی و چه در چارچوب آنچه که مبارزه با بی‌حجابی یا امر به معروف خوانده شده است. روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا برای مرتکبان این جرم حکم مفسد فی الارض را تصویب کرد، حکمی که باید به تایید شورای نگهبان برسد. بیشتر بشنویم از مهرداد قاسم‌فر.
در جریان بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان تصویب کردند که اسیدپاشی به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی برابر با افساد فی الارض خواهد بود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، نمایندگان مجلس تبصره الحاقی به ماده 1 طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن را با 161 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 245 نماینده حاضر تصویب کردند. طبق قانون مجازات اسلامی برای اتهام افساد فی الارض، اشد مجازات یعنی اعدام در نظر گرفته شده، اما در مواردی هم احکامی دیگر چون قطع دست و پا و یا تبعید صادر می شود. محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل ساکن تهران، درباره اینکه حکم مفسد فی الارض یا با اعدام برابر است یا خیر، می گوید:
البته اصولا مجازات افساد فی الارض اعدام هست، چه در مورد مسئله اقتصادی باشه، جسمی باشه، و یا فرض کنید که اقدامات مجرمانه دیگری که در قانون به اون اشاره شده. افساد فلعز مجازاتش اعدام هست.
پیش از این مقامات بهداشتی در ایران اعلام کرده بودند که سالانه در کشور 60 تا 70 تن قربانی اسید پاشی می شوند. پرسش این است که با توجه به موارد مشابه، مجازاتی از نوع افساد فلعرض تا چه حد قادر است که عملاً موجب کاستن از جرم اسید پاشی در کشور شود؟ محمد حسین آقاسی.
باید بفهمید که اصولاً قانون مجازات اسلامی از زمانی که تصویب شده در تعریف افساد فلعرض توضیح داده که از جمله خسارت عمده به تمامیت جسمی افراد هم به عنوان افساد فلعرض هست. اما باید توجه داشته باشیم که اگر کسی یک شخص خاصی را و به منظور و قصد خاصی نسبت بهش متکل جرمی شد که در این قانون تعریف شده، اون افساد فلعرض نیست. زمان افساد فلعرض هست که ایجاد رعب و وحشت بکنه و امنیت جامعه را به هم بزنه. و اما در مورد سوال شما، ما تا به حال هیچ مجازاتی رو ندیدیم و تجربه نشون نداده که موجب کاهش جرمی بشه که برایش اون مجازات تعیین شده. مثلا در مثال خیلی بارز و واضحش که تجربه چند ساله هم داشت، مجازات برای مرتکبین قاچاق مواد مخدر بود و دیدیم که با وجود اینکه تعداد زیادی از مرتکبین این امر مجازات اعدام برایشون تعیین اجرا میشد، به طوری که جامعه جهانی نسبت به مجازات داشت، اما موجب کاهش ارتکاب این جرم نشد، به طوری که قانونگذار مجبور شد اصلاح بکنه و میزان مواد مخدری که موجب مجازات اعدام میشه ببره بالا و از مقدار مجازات برای مقادیر قبلی که مجازات اعدام داشت کم کنه. و هیچ یک از دلایلی که ناشی از واقعا ناهنجاری های اجتماعی هست ما نمیتونیم با مجازات اون رو انتظار داشته باشیم که
در جریان بررسی پیشنهادات الحاقی، مجازات جایگزین هم پیشنهاد شده است. در همین باره طیبه سیاوشی نماینده تهران پیشنهاد محدود کردن خرید و فروش اسید را مطرح کرد که مورد تایید نمایندگان قرار نگرفت و با 68 رأی موافق، 102 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از 240 نماینده حاضر در جلسه علنی با آن مخالفت شد. اکثر قابل توجه قربانیان اسید پاشی بنا به گزارش‌ها از جمله گزارش مجلس شورای اسلامی زنان هستند، اگرچه آمار دقیقی از شمار قربانیان و آسیب دیدگان اسید پاشی در ایران در دست نیست. در گسترده ترین نوع اسید پاشی در ایران در سال 1393 4 زن در اصفهان قربانیان شدند. مسئولان میگویند عامل این اسید پاشی ها هنوز شناسایی نشدند. عدم شناسایی عاملان اسید پاشی با انتقادات گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و اما دادستان زاهدان روز یکشنبه صدور حکم اعدام برای 4 متهم پرونده تجاوزهای ایران شهر خبر داد. علی موحدی راد به خبرگزاری میزان گفته که این احکام در صورت تایید در شورای عالی دیوان عالی کشور در ملأ عام و در یکی از میادین این شهر اجرا خواهد شد. خبر تجاوز به شماری از زنان ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان سال گذشته نخستین بار از سوی یکی از روحانیون اهل سنت مطرح شد، در حالی که برخی مسئولان محلی و قربانیان این پرونده تعداد افراد مورد تجاوز قرار گرفته را 41 نفر اعلام کرده بودند. دادستان زاهدان از اثبات شکایت تنها 3 نفر از شاکیان خبر داد. و در پی استعفای محمد بتایی وزیر پیشین آموزش و پرورش، جواد حسینی به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب شد، در حالی که دلیل استعفای وزیر آموزش و پرورش قصد او برای نامزد شدن نمایندگی مجلس عنوان شده، حسن روحانی روز جمعه با درخواست آقای بتایی موافقت کرد. جواد حسینی سرپرست جدید بین سالهای 95 تا 97 معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی و پیش از آن هم مدیر کل آموزش و پرورش همین استان بود. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر و گزارش. ممنون که همراه ما بودی. تا 15 دقیقه دیگر سرخط چند خبر مهم تقدیم شما خواهد شد.